بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 98 سطر 8. لا علتون کلمت الله عاطفتون ای لا یوخذ فی البرهان الحقیقی الاتم علتون خصم معلول ها بل لا اخذت فیه اخذت جهتون واحدتون ذل علل مشمول ها. گفتیم که در برهان حقیقی حد وسطی که علت است با حد اکبری که معلول است مساویه، به طوری که ما میتونیم جای این علت و معلول رو عوض کنیم و برهان لم رو به برهان این مبدل کنیم. و مثال هم زدیم برای حد وسطی که با حد اکبر مساویه و دیدیم که میتونیم برهان لم رو به برهان این تبدیل کنیم و نتیجه هم گرفتیم که حدود برهان این غیر از حدود برهان لم نیست، همون حدود برهان لمه که ما با یه تغییری حدود برهان این قرارش میدیم. حالا ایشون میفرماد که در برهان حقیقی نمیتوانید علت اخص رو اخص کنید و حد وسط قرار بدید. اگر خواستید برهانتون حقیقی بشه نباید علت اخص رو اخص کنید. اگر هم علتتون اخص بود باید یک جهت جامعی پیدا کنید، اون جهت جامعه رو علت قرار بدید که این علت اخص مشمول اون جهت باشه و اون جهت شامل این علت باشه. بالاخره علت رو باید عامش کنید که از اون اخص بودن در بیاد بشه مساوی، نه چندان عامش کنید که بشه اعم، اونقدر عامش کنید که بشه مساوی با اکبر. حالا اخص از اکبره، یه حیثیتی براش درست کنید که عام بشه و با اون حیثیت مساوی بشه با اکبر، اون وقت برهان میشه برهان حقیقی. بعد مثال هاییشون میزنه که در اون مثال ها علت ها خواستن، میگه این علت ها رو جهت جامعشون رو بگیرید و حد وسط قرار بدید. اگه بخواد تکی حد وسط قرارش بدید برهانتون برهان حقیقی نیست. در صورتی برهان حقیقی است که حد وسط رو بالا ببرید، تعمیم بدید تا مساوی با حد اکبر بشه. در مثال ها این مطالب توضیح داده میشه انشاءالله. من حالا اصل عبارت رو بخونم یا یک مثالش رو بگم که مطلب با مثال روشن‌تر بشه، بعد عبارت رو بخونم. این مطلب رو ما یافتیم که بخارات موجود در هوا وقتی میرن به طبقات بالای هوا میرسند سرد میشند و بر اثر سرد شدن متراکم میشند. تراکم اونها ابر تشکیل میده و ابرم باعث میشه که باران بیاد. حالا به باران آمدنش کار نداریم، تو همین تشکیل ابر میاییم دیگه، بقیهش رو کار نداریم. پس بخار وقتی منعقد میشه ابر تشکیل میشه. الان توی هوا بخار ما داریم، بلکه از زمستان هم بیشتر، به خاطر اینکه حرارت خورشید آبهای دریا رو بیش از زمستون تبخیر میکنه، ولی ابری تقریبا توی هوا دیده نمیشه. علت اینه که توی هوا سرمایی نیست که این ابرمون این بخارو منعقد کنه. در زمستون چون هوا سرده این بخارا منعقد میشن، حالا یا مه یا ابر تشکیل میدن. پس علت وجود سحاب انعقاد بخاره، ولی این علت علت خاصه، زیرا راه دیگر هم برای تشکیل ابر داریم و اون اینه که هوایی که هیچ بخار توش نیست، هوای صافه. مثلا جایی رو فرض کنید که از دریا خیلی دوره، در یه مدتی هم که باد نمیاد که بخارات متساعد از دریا رو بیاره تو اون محل، علل خصوص اون قسمت هم قسمت های بالای زمینه، یعنی رو کوه مثلا مرتفعه، که حالا بادم بیاد اونطور نیست که این بخارا رو بزنه به سمت بالا. این هوای صاف که بخار توش نیست، یا اگرم بخار هست اونقدر نیست که بتونه تشکیل ابر بده، وقتی خیلی سرد بشه ابر میشه. و این ابن سینا در یکی از نوشتاش داره که ما در یه جا بودیم که هیچی در هوا نبود، هوا صاف خالی بود، سرد شد، دفعه شروع شد به برف آمدن، دیدیم هوا ابر شده. این هوای صاف وقتی که به قول ایشون برد شدیدی بهش وارد میشه، خود هوا متکاسف میشه، بخار نیست که منعقد بشه، خود هوا متکاسف میشه و تکاسف هوا ابر درست میکنه. پس عامل پیدایش ابر دو تا شد، یکی تکاسف هوا، یکی انعقاد بخار، هر دو منشأ برای ابر، ولی هر کدوم منشأ خاصن. شما اگر در برهانتون برای حد بس برای اکبری که سحاب است ابر است یکی از این دوتا رو اتخاذ کنید، برهان برهان حقیقی نیست، چون حد وسطتون میشه اخص. یعنی مثلا انعقاد بخار رو دلیل بیارید، بگید که امروز بخار منعقد شد و هر وقت که بخار منعقد شود ابر تولید میشود، پس اینجا ابر تولید شد، امروز ابر تولید شد. این برهان برهان حقیقی نیست، چون حد وسطش اخص هست از اکبر، حد وسط انعقاد بخاره، اکبر تحقق سحابه، اون حد وسط اخصه. اگر همینطور بگید هوا متکاسف شد و هر وقت هوا متکاسف شود ابر حاصل می شود، باز در اینجا از علتی که خاصه استفاده کردید، از حد وسط خاص استفاده کردید و به اکبری که عامل رسیدید. این هم برهان حقیقی نیست، ولی این که برهان حقیقی بشه یه جامعه بین این دو عامل به دست بیارید، جامعه بین این دو عامل به دست بیارید، اون جامعه رو حد وسط قرار بدید. مثلا بگید تغییر هوا، تغییر هوا باعث شد که ابر تولید شد، این تغییر هوا هم شامل تکاسف هوا، هم شامل انعقاد بخارات موجود در هوا میشه، اینطوری بگید. یا مثلا اگر خواستید یه عامل معنوی ذکر کنید، خدا خواست، ملکی مأمور شد این کارو کرد، که عامل معنویه، عامل معنوی هم بتونید بیارید، عامل حسی هم بتونید بیارید، اگر اون جامعه رو به دست آوردید و حد وسط قرار دادید، برهان تو میشه حقیقی. اما اگر جامعه رو حد وسط قرار ندید، این اخص رو حد وسط قرار دادید، برهان حقیقی نیست. مثال دیگه میزنید که وقتی اسم عرض میکنم، انشالله میگه یه مثال توضیح دادم فقط برای اینکه اصل مطلب روشن بشه، مثال بعدی در جای خودش گفته میشه انشالله. صفحه 98 سطر 8 لا علتون اخص این معلوله ها، در برهان حقیقی گفتیم علتون معلوله ها ثابت اخذها استوفی، علتی که معلولش مساوی باشد اخذش در برهان انتخاب شده، لا علتون اخص من معلوله ها، این عطا بر اونجاست. نه علتی که اخص از معلولشه، علت حد وسط معلول اکبره، نه علتی که از معلولش، یعنی حد وسطی که از اکبر اخص است، اون اگر تو برهان بیاد برهان حقیقی نیست. لا علتی که اخص باشد از معلولش، مصنف می فهمد که کلمه لا عاطفه است، عطف میکند این جمله رو بر اون جمله قبلی. در اون جمله قبلی اخذ داشتیم، اخذها استوفی، اینجا هم اخذو میاریم، میگیم لا یوخذ، لا رو به معنی لا یوخذ میگیریم. لا یوخذ در برهان حقیقی عتم، لا یوخذ علتی که این صفت دارد، اخذ از معلولشه، علتی که اخذ از معلوله اخذ نمیشه. بل لا اخذت فیه، یعنی لا اخذت علت اخذ، فیه یعنی در برهان، اخذت جهتون واحده، یعنی یک حیثیت اخذ میشه، حیثیت های اخذ رو همه رو میبریم تحت همون یک حیثیت که زل علت، زی اسم اشاره است، زی در اینجا معنی صاحب نیست، جهت واحده‌ای که این علل اخص مشمول اون جهت واحدند و مندرج تحت اون جهت واحدند و اون جهت واحده عام هر دو علت خاص، عام این علت‌های خاص است، یعنی شامل این علت‌های خاص و مشتمل بر این هاست. و لاخذت فیه، یعنی اگر اخص شود اون علت اخص فیه در برهان، اخذت جهتون واحده، به جای اون علت اخص جهت واحده اخص می شود که زل علل، یعنی این عللی که هر یک از اونها اخص بود مشمول اون جهت واحده باشد، این علل مشمول اون جهت واحده باشه، یعنی مندرجه در اون جهت واحده باشه و اون جهت واحده مشتمل بر اینها باشه که همون جهت واحده همه این خاصها رو در خودش داشته باشه. وقتی ما این جهت واحده رو در برهان اخذ میکنیم، چیزی رو که مساوی با اکبر است و مساوی با معلول است اخذ کردیم و برهان اون میشه برهان حقیقی عتم. خب ضمیر مستتر در مشمول برمیگرده به علل، ضمیر مضاف الیه مشمول یعنی ها برمیگرده به اون جهت، ذل علل مشمول اون جهتند، این علل خاصه مشمول اون جهتند. خب ضمیری که به جهت برمیگرده مؤنث آمده، ضمیری که به علل برمیگرده مذکر آمده، نگفته مشمولتها. اگر میگم مشمولتها ضمیر مستتر هم مؤنث بود، اما رو که گفته مشموله ها ضمیر مستتر مذکر شده، این مذکر آوردن به چه مناسبته؟ میگه و تذکیر، یعنی تذکیر کلمه مشمول که دارای ضمیر راجع شونده به مؤنث است، تذکیر این لضرورت شعری است. فیکونو تفریع بر اخذت جهتون واحد است، یعنی اگر جهت واحده رو اخذ کردید، فیکون قدر مشترک مساویان للمعلول العام، یعنی معلولی که نسبت به حد وسط عام بود، مراد از معلول همون اکبره، معلولی که نسبت به حد وسط عام بود، بعد از اینکه شما به حد وسط رو تعمیم دادید، اون حد وسط که قدر مشترکه مساوی میشه با این معلولی که عام بوده، یعنی حد وسط با این اکبر مساوی میشه، وقت میشه برهان حقیقی عتم. ملاحظه کنید من دیروز گفتم که برهان حقیقی برهانی است که حد وسطش مساوی باشد با اکبرش، ایشون در اینجا قید عتم میاره، میگه برهان حقیقی عتم اینطوره، از برهان حقیقی هم داریم که اینطور نیست ولی عتم نیست، از این مفهوم عبارت اینطور فهمیده میشه که برهان حقیقی دو قسمه، یکی عتمه یکی غیر عتمه، اونی که عتمه باید معلولش با علتش مساوی باشه یا علتش با معلولش مساوی باشه. پس این نشون میده که ایشون برهان حقیقی رو عبارت میگیره از برهانی که حقیقتاً برهان باشه، یعنی از حد وسطی که مفید یقین باشه استفاده کنه، یعنی برهان حقیقی با برهانی واجد شرایط فرقی نمیکنه. برهان حقیقی یعنی برهانی که واجد شرایط بشه و حقیقتا بهش گفت بشه گفت برهان، نه ادعا بگیم برهان، حقیقتا برهان باشه نه ادعا. اینی که حقیقتا برهانه گاهی حد وسطش اخص هست، این برهان حقیقی هست ولی اتم نیست. گاهی حد وسطش مساوی است، این برهان حقیقی است و اتم هم هست. با آنچه من دیروز گفتم یه خود فرق میکنم. اول عبارت قبلیش همینو میفهمم. من دیروز که گفتم با استناد به عبارت قبلی گفتم، امروز که دارم میگم با استناد به این عبارتش میشه. خود عبارت ایشون دو جوره. مگر اینکه هم تو که میفهمید اتم قید توضیحی باشه، یعنی بگید برهان حقیقی که به عبارت دیگر برهان اتم است، نه برهان حقیقی که اتم است، برهان حقیقی که به عبارت دیگر اتم است. اینطوری بگیرید خب فرق بین حرف امروز و حرف دیروزش فرقی نیست و همونی که دیروز گفتم درست میشه. ولی خب در قید ظاهر قید اینه که احترازی باشه، حتی توضیحی نباشه، مگر در حال اضطرار که دیگه ناچاریم توضیحی بگیریمش. شاید اینجا به حد اضطرار باشه دیگه، بخواد اینکه ناسازگاری بین عبارات خود ایشون پیش نیاد، ناچاریم که این قید رو قید توضیحی بگیریم، قید احترازی نگیریم. حالا میخواد مثال بزنه. فلعل الاخص التي يوسط في بعض البراهين، يوسط یعنی حد وسط قرار داده میشه، واسطه میشه یعنی حد وسط قرار داده میشه. علل اخصی که در بعض براهین حد وسط قرار میگیرن و ما سفارش میکنیم که سعی کنید این علل اخص را عام قرار بدید تا مساوی بشوند با معلول، اونها مثل یک تکاسف هوا و صافی بالبرد شدید، دو و مثل انقاد البخار. دو تا علت گفت که هر دو نسبت به صحاب خواستن، جمعشون کنید مساوی میشن، جمعشون کنید مساوی میشن، تک تک حساب کنید خواستن. تکاسف هوا یعنی فشرده شدن هوا، اونم هوای صافی یعنی فاقد بخار، بل برد شدید متعلق به تکاسف باشن بای سببی هست. هوا چرا متکاسف بشه؟ به سبب برد شدید. وقتی سرمای شدید میاد هوا رو متکاسف میکنه، با این که هوا صافی یعنی توش بخاری نیست، و مثل انقاد بخار که بخار تو هوا هست منعقد میشه، حالا بر اثر باده بر اثر سرماست به هر جهت منعقد میشه. تو تابستون هم گاهی از اوقات منعقد میشه، اون که سرما نیست، شاید باد این کارو میکنه. علاوه حال انعقاد لازم نیست حتما از طریق سرما باشه، به هر طریقی که این بخار منعقد شد تبدیل به سحاب میشه. المنشأین، حالا منشأین هم ممکنه بتونید بخونید ولی منشأین ظاهرا بهتره. المنشأین کل من همال سحاب، سحاب معلوله، این دوتا هر کلوم علت هم اونتا علت خواستن، لذا میگه هر یک از این دو منشأن لسحاب. المنشأین کل من هو لسان، که اگر فاعل کل بود المنشأ خوب بود، المنشأ کل من هو لسان، منتها چون دو تا هستن ایشون منشأین گفته. این المنشأین صفت است نه برای مثل و مثل، بله میگم منشأان، بلکه برای مضافون الیهای مثل. مضافنه اول تکاسف بود، مضافنه دوم انقاد بود، المنشأ این صفت این دوتاست، یعنی تکاسف و انقاد دوتاییشون هر یک از این دوتاشون منشأ صحابن، پس هر یک میشه علت، صحاب میشه معلول. چون صحاب دوتا علت دارد، هر کدوم از دو علتش را علت خاص حساب میکنیم. اگر جامعه بین این دو علت گرفتید، اون جامعه را علت مساوی حساب میکنیم. مثال بعدی، در زلزله دو اتفاق میفته که زلزله رو حادث میکنه. یکی اتفاقی که بیشتر قدیمی ها توضیحش دادن، یکی اتفاقی که جدیدی ها میگن، و معلوم است که قدیمی ها متوجه این حرف جدیدی ها بودند و اینطور نیست که ابتکار جدید باشه. گاهی بخارات در داخل زمین اجتماع میکنه. بالاخره آب توی زمین فرو میره و یه بستری در زیر زمین به وجود میاره، مثلا دریاچه گاهی به وجود میاره، گاهی به صورت استخری، حوضچه‌ای. بالاخره زیر زمین همیشه آبه. این آبا که میرن یه جا ذخیره میشن، یه جا جمع میشن. داخل زمین هم گرمه. این گرما باعث میشه که این آبها قسمتش تبدیل به بخار بشه. بخار بالاخره فشار داره، یعنی تقاضای حرکت داره. همونطور که دیدید قوری رو که شما روی چراغ میذارید یه مدتی درش بسته است، بعد یه خورده که میگذره میبینید هی در بالا پایی میپره. چرا این اتفاق میفته؟ آب که بالا نیمده، بخاره میزنه این در رو بلند میکنه، یه مقدار از بخار خارج میشه، فشار کم میشه، دوباره در میفته، دوباره فشار بخار جمع میشه، باز میزنه در رو بالا، باز یه خورده از بخار که میره فشار بخار کم میشه، دوباره در میفته، در هی بالا پایی میپره. نه که کامل بره بالا تا اون آخر بالا بمونه، چون وقتی رفت بالا بخارا کم میشن، دوباره سبک میشه میاد پایین. این علتش اینه که بخار وقتی فشار میاره اون جسم مقابل رو بر میداره. و از همین جا بود که لوکوموتیو قطار رو اختراع کردن. دید در قوری روی قوری بالا پایی میپره، گفت پس معلوم میشه بخار فشار داره، من یک چیزی تولید کنم، دستگاهی تولید کنم که تولید بخار کنه، آب توش بریزیم تولید بخار کنه. و وقتی تولید بخار کرد، این بخار از پشت فشار بیاره، این دستگاه ببره جلو. به همین صورت لوکوموتیو قطار رو اختراع کرد، بعدم کامل شد، یعنی از فشار بخار. پس بخار فشار داره، اگر جا وسیع باشه پخش میشه، فشاری نمیاره، جا تنگ بشه فشار میاره. وقتی بخارهای زیادی زیر زمین جمع میشن، جا هم تنگه، فشار میارن و میخوان بیان بیرون. در وقتی میخواد بیاد بیرون، زمین رو باید بشکافه، همینطور که بیرون نمیاد، زمین رو میشکافه و زمین میلرزه و اثر اون شکاف زلزله تولید میشه. و زیاد دیده شده که وقتی زلزله میشه یه جای زمین میشکافه، حالا یا بخار یا آب بیرون میزنه. پس عامل زلزله فشار شدید بخار محبوس در زمینه. بله، از شکاف هم بخار میاد هم آب میاد، حتی عکس برداری هم شده، گاهی از اوقات آب میاد. یعنی آب زیاد میشه، بخار زیاد میشه. وقتی بخار میاد بیرون، آب هم مثل غنیمت میدونه، اونم میبینه آن شکافی داره شده، اونم میزنه بیرون. گاهی از اوقات اصلا میبینید چشمه ها باز میشه، یعنی آب تراکم پیدا میکنه، میخواد بیاد بیرون، راه نداره، زمین رو میشکافه، خود آبی میاد بیرون، که بعضی چشمه ها در اثر زلزله تولید میشه. که این خب قدیمی ها میگفتن، خیلی هم عامل قوی میدونستنش، حبس بخارات در زیر زمین و فشار شدید این بخارات محبوس باعث زلزله میشه. عامل دوم که امروز روش خیلی حساسیت دارند و اصرار دارن اینه، فرو ریختن قسمت‌های فوقانی گودالی که زیر زمینه. زیر زمین ما گودال داریم، این جاهایی است که گوده، سنگ‌های روی این قسمت‌های فوقانی گودال هستند و کنهو معلق، منطقه یه جاشون وصله به اون قسمت های زیرینه، نمیفتن. یه خورده که حالا این زیرا تصرف توش میشه، حالا بر اثر آبی بر اثر چیزی، اون سنگ زیرش لق میشه، لق که شد میفته، وقتی افتاد اون زمین میرزه، چون یه ذره که نیست، قسمت زیادی از زمین میرزه. امروز هم همینو میگن اون گسل‌های زیر زمین، یعنی اون برآمدگی‌هایی که کنار فرو رفتگی‌ها هست، اونها جابجا میشن. جابجا شدن یعنی همین، یعنی فرو ریختنشون تو گودال، گودال پر میکنن، یه خورده اون قسمت بالا، اون قسمت مرتفع میریزه، زمین میلرزه. دو تا عامل برای زلزله ذکر شد، یکی ریختن قسمت‌های مرتفع گودال، یکی هم فشار شدید بخار محبوس. هر کدام از این دوتا برای زلزله علت خواستند. جامعه بین این دوتا رو اخت کنید میشه علت مساوی. هر کدام از این دوتا رو حد وسط قرار بدید و زلزله رو اکبر قرار بدید، برهانتون میشه برهانی که از علت خاص استفاده کرده. اما اگر جامعه بین این دوتا رو شما تونستید علت قرار بدید و حد وسط رو زلزله قرار بدید، جامعه مساوی رو، علت مساوی رو اخذ کردید برای معلول. و ایشون میفهمد که این کار رو بکنید، یعنی تا ممکن هست جامعه رو انتخاب کنید و او رو حد وسط قرار بدید. و زلزله یعنی و مثل زلزله که حادث می شود هن حدوث ریهن و حبس ابخرتن فی جوف الارض. این عامل اول که زلزله حادث می شود از این که بادی و بخاری در زیر زمین به وجود میاد و ابخره ای در دل زمین حبس می شند. این ابخره بعد از این که جاشون تنگ شد فشار میارن و میان بیرون. دوم، و ان انحطاط و ان انحطاط اعالی وحدتن، وحدت یعنی گودال دره، اعالی یعنی قسمت های مرتفع، انحطاط یعنی فرو ریختن. فرو ریختن قسمت های مرتفع اون گودال و دره، یعنی بلندی های اون گودال، بلندی های اون گودال فرو میریزه، به زیر میریزه، به زیر میاد. انحطاط یعنی به زیر آمدن، فرو ریختن، و این زلزله تشکیل میشه. سوم، وندفاع و سیول فی باطن الارض، سیل هایی در پایین زمین در جریانه. این گفته میشه که اینطور نیست که آب فقط تو بالای زمین جریان داشته باشه. آب در سه جا جریان داره، یکی روی زمین که ما داریم مشاهده میکنیم، یکی در قسمت های از اقیانوس ها، تو قسمتی از اقیانوس اطلس آب جریان داره از قسمت از جنوب به سمت شمال، مثل رودخونه داره میاد. همه قسمت های آب رو نگاه میکنید ببینید که ساکنند اگه باد نیاد، ولی یک قسمت وسیعی داره جاری میشه. تو خود دریا رودخونه جاریه که خب اینه کشفش کردن هست. زیر زمین هم همینه، زیر زمین هم جریان آب داریم. این جریان ها گاهی از اوقات به طوریست که حالت پرتابی پیدا میکنه. دیدی توی اینجا هم همینطوره، آب میاد یه جا میرسه حالت آبشار پیدا میکنه، یعنی پرتاب میشه. حالا یا پرتاب عمودی میشه که آبشار تشکیل میده، گاهی از اوقات هم پرتاب افقی میشه، فرق نمیکنه. وقتی سیل هایی متراکم میشن و اندفاع پیدا میکنن، به شدت اندفاع پیدا میکنن، پرتاب میشن، یه جای زمین خراب میکنن در همون زیر زمین، و این باعث میشه که زمین یه لرزشی پیدا کنه. این هم گفته شده. حالا اینو جداش کنیم از اون عامل اول، ظاهرا جداست. اون عامل اول فقط بخار بود، این عامل دوم آبه. و اندفاع و سیولن فی باطن است، اندفاع ناگهان رسیدن، به شدت روان شدن، به تعبیر واضح‌تر پرتاب شدن. پرتاب شدن سیول جمع سیله، فی باطن الارض، نه یه رودخونه معمولی، رودخونه که حالت سیل پیدا کرده، اونم جریانش جریان چیز آرامی نیست، جریانیست به صورت اندفاع، یعنی به شدت روان شدن، یعنی پرتاب شدن. اینم دو مثال. مثال سوم، مثال سوم اینه که ما بدنمون دارای حرارت معمولی هست که بهش میگیم حرارت غریزی، که امروزه میگن حرارت غریزی 37 درجه است. بدن سالم حرارتش 37 درجه است. گاهی تب عارض میشه. تب یعنی اضافه حرارت. وقتی که از 37 درجه یه ذره میره بالا میگن تب عارض شد. یه درجه، دو درجه، چند درجه، تا 3 درجه رو میگن اشکالی نداره. بیش از 3 درجه حاصل بشه مثلا میگن تشنج پیدا میشه، یعنی مثلا حرارت بدن برسه به 40، گاهی از اوقات هم بیشتر. این میگن بدن یه مقدار حالت تشنج پیدا میکنه، حرارت بالا میره، تب عارض میشه. و اگر این تب باز بیشتر بشه، حرارت بدن از بین، حرارت بدن تشدید میشه، رطوبت بدن از بین میره و مرگ عارض میشه. یعنی تب اگر شدید بشه منتهی به مرگ میشه. این تب از کجا درست میشه؟ تب یعنی ازدیاد حرارت از کجا درست میشه؟ گاهی یکی از اخلاط اربعه عفونت پیدا میکنه، در این صورت تب عارض میشه، که اینو بهش میگن هم العفن. هما یعنی تب، عفن یعنی همایی که عاملش عفونت. دو تا همای دیگه هم داریم. البته این همای عفن رو من توضیح بدم، 4 جوره. یکی عفونت خونه، یکی عفونت صفرا، یکی عفونت بلغم، یکی عفونت سودا. هر کدام از این 4 تا خلط عفونت پیدا کنن تب عارض میشه. منتها تبهایی که از این طریق حاصل میشن متفاوته. چغمینی توی قانونچه نوشته که ظاهرن تب حاصل شده از عفونت بلغمه. نوشته سخت‌ترین تبه و من مریضی دارم که 12 سال مداواش میکنم تبش قطع نشده، چون تبش تب بلغمه. تبهای دیگه آسان‌تر برطرف میشه، این تب خیلی طولانیه. وقت بعضی عفونت ها طوریست که مستمر میگیره، ولی این عفونتی که چغمینی میگه میگه نوبه است، تب نوبه است. یه روز میگیره، روز ول میکنه. نوبه یعنی همین، یعنی همیشه مستمر این تب حاصل نیست، گاهی میگیره گاهی رها میکنه. این یه تبه که بهش میگن تب، میگن هم العفه. یه تب دیگه داریم که بهش میگن هم دق، دق با قاف، از دقیق به معنی باریکی و لاغری، یعنی تبیست که انسان رو لاغر میکنه. روز به روز میبینید طرف لاغرتر میشه تا وقتی که بمیره. سومی هم الیومه. هم الیوم از اسمش پیداست، ظاهرش این که یه روز باقی میمونه، ولی این اسمیست که از یه مصداق گرفته شده، ولی ممکنه طبیع باشه یه ساعت طول بشه، یه روزم نکشه. و دارن که بعضی از تبها 3-4 روزم طول میکشه، ولی همه رو میگه هم الیوم. یه مصداقش اینه که یه روز است، اسم این تب رو گذاشته، اسم همون مصداق روش گذاشته. این هم الیوم مداوا هم نمیشه، یعنی مداوا نمیخواد، کافیست که عاملش رو قطع کنید قطع میشه. مثلا آدم میدوه، تنش داغ میشه، حرارت بدن بالا میره، از 37 درجه میگذره، تب عارض میشه، ولی تبیست که بر اثر دویدنه. این عامل نمیخواد، دویدن قطع کنید یه ذره بشینی تموم میشه. دوا نمیخواد، عاملش رو قطع کنید تموم میشه. کنار بخاری نشسته، تنش داغ شده، اینم هم الیومه. اینم دوا نمیخواد، بلند شد از کنار بخاری اون باید بشینه، تنش دوباره معمولی میشه. هم الیوم رو مداوا نمیکنن، چون میگن دوا نمیخواد، عاملش از بین بره، اون هم هم از بین میره. بعضی عاملش خطولانی تره، بعضی کوتاه تره. مثلا این حرکتی که من عرض کردم عاملش کوتاست، شاید یه مدتی یا چند دقیقه طول میشه، میبینید عرقا خوش شد و تنم از اون حرارت شدید افتاد. خب پس الان ملاحظه کردید که 3 جور تب داریم و 2 تا عامل تب، یکی عفونت، یکی همون حرکت های مخصوص که عرض کردم، دویدنی، کنار بخار نشستنی، اینا. یکی همماییست که از عفونت حاصل می شود، یکی همماییست که بلا عفونت حاصل می شه. این دوتا عامل ایشون میگه هر کدوم نسبت به همما خواستن، دلیل خواستن. هما یک دلیل خاصه برای نه عفونت یک دلیل خاصه برای هما، اون دویدن یا کنار بخاری نشستن و امثال یک زدالک عامل خاص دیگه است. اگر شما در برهانتون یکی از این دو عامل رو بیارید و حد اکبرتون رو هما قرار بدید، علت اخص میشه از معلول. مثلا میگید که هازا متعفن الاخلاط، که دیگه مثالا شنیدید، هازا متعفن الاخلاط و کل متعفن الاخلاط محمومون، نتیجه میگه فازا محمومون. این الان استفاده کردن از یک علت خاصه. یا بگید این شخص حرکت کرده و هر کس که حرکت کنه محموم است به هم ملیون، پس این محموم است به هم ملیون، این هم استفاده کردن از علت خاصه. اما اگر شما علت جامع رو به دست آوردید، بگید این آدم اضافه حرارت پیدا کرده، دیگه نگید عامل اضافه حرارتش چیه، قدر مشترک ذکر کنید و هر کس که اضافه حرارت پیدا کنه محمومه، پس این محمومه. در این صورت از علتی استفاده کرده که مصابی ما معلوله. ول هما ان افونتن، یعنی هما حاصل می شود از افونت، یک. دوم و ان تسخن روحن بلا افونتن، گاهی روح داغ میشه. منظور از روح در اینجا نفس نیست، منظور از روح روح بخاریه، همونی که من قبلا توضیح داده بودم. روح بخاری جسم لطیفیست که در تمام بدن وجود داره و در تمام بدن سریان داره، یعنی حرکت میکنه، اینطور نیست که وایساده باشه، و حاصل میشود از خالص، حاصل میشود از خالص اخلاط. و چون مهمترین خلط، چون مهمترین خلط خونه، در بعضی نوشته ها میگن حاصل میشود از خالص خون. این بهش میگن روح بخاری که حالت بخار داره، در تمام بدن جریان داره و منشأ و بهش متیه قوا هم میگن، چون قوای ما وقتی فعالیت میکنن که روی این روح سوار باشن. اگر این روح ضعیف بشه قوا ضعیف میشن، اگر این روح فاسد بشه قوا فاسد میشن، و اگر این روح به طور کلی فساد کامل پیدا کنه انسان میمیره، چون رابطه تعلق نفس به بدن همین روحه. این مثل لولا عمل میکنه، هم به خاطر جسمیتش با بدن مرتبطه، هم به خاطر لطافتش با نفس مرتبطه، واسطه میشه بین تعلق نفس و بدن. اگه این واسطه از بین بره، نفس از بدن جدا میشه و مرگ آرز میشه. حالا ایشون میگه روح داغ میشه بدون عفونت، یعنی از کنم برای سر دویدن، برای سر کنار بخاری میشستم امثال زالج، و انتسخونه روح بلا عفونت کما فی همیات الیوم. این کما فی همیات الیوم مثال برای دومیه، مثال برای همان عفونت نیست، مثال برای دومیه که تسخن روح بلا عفونت. تموم شد. هر کدوم از این سه مثال زدیم، در هر مثالی علت خاص رو ذکر کردیم، علت عام رو هم گفتیم. حالا ایشون میفرماد که وقد یمکن ان یجمع لهذه العلل الخاصه معنا عام، همون مطلبی که قبلا گفت، برای این علت خاصه میشه شما یه معنی عامی به دست بیارید که حیث جامع همه ایناست، و اگر اون معنی عامو به دست آوردید و اونو حد وسط قرار دیدی، حد وسطتون به حد اکبر مساوی میشه. اما اگر یکی از این عوامل رو حد وسط قرار دیدی، حد وسطتون اخصه. و قد یمکن که جمع شود برای بعضی از این علل خاصه معنای عامی که این معنای عام بر این علل خاص هم شود، یعنی چون جامع این علله بر هر یک از اینا میتونه هم بشه، چون شما معنای عام رو بر خاص میتونید هم کنید، بر مجموعشون هم هم میکنید، بر تک تکشون هم هم میکنید. و یکون و لذالکه انسب الی المعلول، لذالک یعنی به خاطر این که محمول است بر همه، یا به خاطر این که عام است، فرق نمی کنه. چون عام است، چون محمول بر همه است، انسب است که حد وسط قرار داده بشه. اون علت های خاص مناسبن که حد وسط قرار داده بشن، ولی این علت جامع انسب است، چون همه اون مناسبه رو در خودش داره، میشه انسان. و یکونو این حد وسط، لذلك یعنی به خاطر این عمومیت یا به خاطر این محموم شدن بر اون خاصها، یکون و انسب الی المعلول، یعنی نسبتش با معلول بیشتره. هر کنوم از خاصها مناسب معلولن، این انسب است نسبت معلول. و یکون و علتن مساویتن له، علت مساوی با معلول میشه. و این اگه شما اخذ کنید برهان که میشه برهان حقیقیتن. بعد ایشون میگه تا حالا ما بحث در برهان داشتیم، الان از بحث برهان فارغ شدیم، خوبه به صناعات دیگر بپردازیم. 5 تا سند داشتیم، برهان رو بزنیم کنار، 4 تا دیگه اش باقی میمونه: جدل و شعر و خطاب و سفسطه که مغالطه هم نامیده میشه. خب حالا ما جا داره که وارد اون صناعات باقی مونده بشیم، و قبل از این که وارد صناعات باقی مونده بشیم، خوبه که موادی رو که تشکیل دهنده اون صناعات هن، که مشهورات و مقبولات و مظنونات و اینها هستن، حالا بعدا میخونیم 5-6 تا اینا رو مطرح کنیم، بحث در مواد صناعات دیگر مطرح بشه، بعد وارد خود صناعات بشیم. ولی ما فرقنا از برهان و مقدمات برهان، شرعنا فی غیره، یعنی غیر برهان، و قدمنا مقدمات این صناعات رو علیها بر خود صناعات، یعنی ابتدا بحث در مقدمات و مواد اون صناعات کردیم و بعدا وارد خود صناعات شدیم. فقلنا قوسا که انشالله میمونه برای جلسه بعدی.